دائم على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم القیامه. خب شب شام ولادت با سعادت آقا رسول اکرم ختم رسول آقا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین شام ولادت با سعادت رئیس مذهبمون آقا امام جعفر صادق علیه السلام هست. انشاءالله که خداوند با عنایت حضرت و همچنین رضایت آقا امام زمان گرفتاری های هممون برطرف بشه و انشاءالله حیات و ممات همه ما در خونه اهل بیت عصمت و طهارت باشه. انشاءالله امسال سال آخر غیبت حضرت باشه، هرچه زودتر خداوند امام زمان ما رو از گرفتاری بزرگ غیبت نجات بده و انشاءالله سایه حضرت از سر ما کم نشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. یه آیه در قرآن هست که خداوند می‌فرماید لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود. خدا در قرآن صراحتاً می‌فرماید هر آینه سرسخت‌ترین و دشمن‌ترین دشمن‌های مؤمنین یهوده. اینجا خدا نمی‌فرماید مسلم، لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا، اون کسانی که ایمان دارن. دشمن مؤمنین خدا می‌فرماید یهوده. این مؤمنین کیا هستن؟ چرا نفرمود مسلم؟ مسلم زیادن، تعداد مسلمین چقدرن؟ 1 میلیارد و خورده ای ما مسلمان داریم دیگه، الحمدلله ماشاءالله زیاد مسلمان داریم. ولی فرق است بین مسلم و مؤمن. فرق مسلم و مؤمن در چیه؟ کتاب مفاتیح رو باز میکنیم. قبل از زیارت اربعین، بارها شنیدید، قبل از زیارت اربعین امام حسن عسکری روایتی رو شیخ عباس قومی قبل از زیارت اربعین نقل میکنه از امام حسن عسکری که میفرماید نشانه مؤمن 5 چیزه. 1، اینی که در روز 51 رکعت نماز بخونه. یعنی چی؟ یعنی نمازهای واجب و نماز نافله، نه تا اونجایی که میتونه اهل نماز باشه، نمازش فراموش نکنه، غیر از واجباتش نافله هم بخونه. خوبه که 2 رکعت نافله صبح. از همه نوافل ثواب بیشتر کدوم نافله است؟ نافله 2 رکعت نماز صبح، نه نماز شب، نماز صبح. یعنی شما اذان صبح که گفتن 2 رکعت قبل از اذان صبح، قبل از نماز صبح 2 رکعت نماز نافله صبح بخونی، ثوابش از همه نافله ها بیشتره، حتی از نافله نماز شب هم بیشتره. منتها نافله نماز شب خب یه سری برکاتی توش داره که خب بالاخره بحثش جداست. دوم میفرماید از جهر به بسم الله الرحمن الرحیم، کسی که بسم اللهشو در نماز چی؟ بلند بگه. کیا بسم الله را آهسته میگن؟ اونایی که مکه و مدینه رفتن دیدن موقع نماز که میشه یه عزیزان دل وهابیمون قربونشون برم، اینا چی کار میکنن؟ نماز که میشه تکبیر الله اکبر، تکبیر که میگن شما دیگه چیزی نمیشنوی، یه دفعه میگه الحمدلله رب العالمین. خب داداش بسم الله چی شد؟ هیچ اختلافی بین شیعه و سنی تو این مسئله نیست که در نمازهای جهریه، نمازهایی که جهریه است کدوم نماز است؟ نماز صبح، مغرب، عشا. شما بعد حمد و سوره رو چجور بخونی؟ بلند بعد بخونی. خب سوال ما اینجا اینه، اولین آیه سوره هم چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خب چرا اینا دارن آهسته میخونن؟ وقتی تاریخ رو بررسی میکنی به این نتیجه میرسی که معاویه لعنت الله علیه تو یکی از سفراش اومد مدینه، اومد نماز بخونه، بیدین بود دیگه، بسم الله رو یادش رفت. ما یه نمازی داریم از صدام، صدام ملعونم یه نمازی خونده، فیلمش هست تو یوتیوب بگردی بیدام، کجا این نماز خونده؟ کنار قبر مطهر آقا قمر منیر بنی هاشم. اینا خب اعتقاد داشتن به حضرت عباس باب الحوائج، ترسی که اعراب دارن، از 2 نفر اعراب خیلی میترسن. این عربشون هم ربطی نداره، عرب لبنانی باشه، حجازی باشه، یمنی باشه یا بعثی باشه یا سوری باشه. یک، از حضرت مسلم ابن عقیل خیلی میترسن. دوم، قمر منیر بنی هاشم. از این دو نفر خیلی میترسن که بعضی از آشناهای ما اینا قاچاقی میخواستن برن کویت، نونوا بودن، از مشهد بلند شدن اومدن رفتن سمت خرمشهر و اینها، سوار قایق شدن برن سمت کویت، قاچاقی اونجا کارگری بکنن، این قایق اشتباهی رفت سمت سعودیا، اینا گرفتن، یه مدتی حسابی اینا رو کتک زدن حسابی. بعد وقتی برگشتن گفتن چی شد شما آزاد شدی؟ میگه وسطای کتکمون این اواخر فهمیدیم اینا رو که قسم بدیم به مسلم ابن عقیل و قمر بنی هاشم اینا میترسن، میگه سریم دیگه ما رو ول کردن، رها کردن. خب صدام هم یه نماز داره، تو نمازش وقتی رکوع میره، تو رکوع سمع الله لمن حمده رو یادش میره. اهل دین که نبودن دیگه، میخواستن جلو دوربین یه نمازی بخونن بگن که آقا ما هم دین داره. در اصل اینا کمونیست بودن، بیدین بودن. سمع الله لمن حمده رو نمیگه و مستقیم از رکوع میره سجده. معاوی هم همین شکل یه نمازی میخونه، توش بسم الله نمیگه، یادش میره. بعد آقا چی شد؟ بسم الله رو خوردی؟ اونم چون حکومت دستش بود دیگه، مخالفی هم نداشت، همه رو کشته بود. امام حسن رو که شهید کرده بود، سعد و ابی وقاص رو هم که کشته بود، عایشه رو کشته بود، جوده رو کشته بود، همه اینا رو معاویه کشته بود، تقریبا دیگه هیچ مخالفی نداشت. گو اصلا بسم الله گفتنش واجب نیست، نگفتی هم نگفتی، اصلا آهسته من گفتم و این دیگه باب شد. پس اولین نشانه مؤمن نماز، دو، از جهر به بسم الله الرحمن الرحیم، سه، از تختم بل یمین، انگشتر در دست راست. چرا؟ به خاطر این که زمانی که آقا امیرالمؤمنین در دومت و جندل بعد از جنگ صفین، قضیه حکمیت همه شما شنیدید دیگه، طرفدارای امیرالمؤمنین خری به نام ابو موسی اشعری رو علم کردن، گفتن این نماینده آقا امیرالمؤمنین. هر چی آقا گفت آقا نماینده من عبدالله ابن عباس، گفتن نه، گفتن این طرفدار توه، طرف تو رو میگیره. امیرم قوت باید طرف منو بگیره دیگه، حکمیت بین من و معاویه است. گفتن نه، آدم جاهل. آقا مالک اشتر، نه. کی؟ گفتن یه خری است اینجا به نام ابو موسی اشعری، یه آدم نفهمیه، این خیلی به درد میخوره. خب اینو فرستادن با یک آدم سیاس گرگ به نام امر آس. امر پسر آس اومد حساب اینو پر کرد. چی گفت؟ قضیه رو شنیدید، گفتن هر دوتا رو باید خل بکنیم، علی و معاویه باید خل بشن. درست؟ خیلی خوب. ابو موسی اشعری به امر آس گفت برو بالا منبر، و امر آس گفت تو برو بالا. گفت من از صحابه پیغمبر جلوتر برم منبر، پام از اینجا 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 بشکنه. تو صحابه پیغمبری، تو قرآن داری. چند نفر بودن که قرآن داشتن، قرآنشون رو به عمر و ابوبکر و عثمان ندادن. یکی علی ابن ابی طالب قرآنش حفظ کرد، یکی ارزم به حضورشون ابو موسی اشعریه، عبدالله ابن مسعوده. قرآنشون با این قرآنایی که ما داریم تفاوتش تو اینه که این قرآنها به این حسب که کدوم سوره بزرگتره، بعد کم کم اومدن تا کوتاه‌ترین سوره رو جمع کردن، بهش میگن قرآن عثمان. در زمان عثمان ابن عفان امیرالمؤمنین تاییدش میکنه این قرآن. بعضی از قرآنها افراد به همون ترتیبی که از پیغمبر شنیده بودن آیاتو نوشتن و قرآنشون رو تعویل ندادن. یکی همین ابو موسی اشعریه، یه آدم لجباز، گفت من قرآن رو تعویل نمیدم. گو تو صاحب قرآنی، مصحف دست تو، تو سوای پیغمبری، تو باید زودتر بری بالا. بالا اینم خرکف شد، گو آخ جون، رفت بالا منبر و نشست، گو همون جور که من انگشتر از دست راستم در میارم، علی ابن ابی طالب از خلافت خل میکنم. احمق رفت پایین نشست. امر آس اومد گفت دیدید که نماینده علی ابن ابی طالب چی گفت؟ منم نماینده معاویه ام، همون جور که این انگشتر از دست راست در میارم، علی رو خر میکنم، انگشتر دست چپ میکنم و معاویه رو بر مسند خلافت قرار میدم. فرق شیعه و طرفدار علی، یعنی عثمانی مسلک و علوی مسلک، همین شد. انگشتر در دست راست، انگشتر در دست چپ. از تختم بل یمین، انگشتر در دست راست نشانه مون. بعد میفرماید چی؟ از تعفر بل جمین، پیشانی بر مهر. کسی پیشانیش بر مهر میذاره، بر خاک میذاره، اینم یه نشانه است. بعد میفرماید و زیارت الاربعین. خب پس فرق مؤمن و عرضم به حضور شما مسلم خیلی خلاصه فشرده گفتم که ایشالله که بشه استفاده کرد. اینجا خدا در قرآن میفرماید لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود. دشمنان تشیع کیا هستن؟ یهود. درسته؟ خب این دشمنی یهود با تشیع و با آقا رسول الله از زمان بعثت هم نبوده، از قبل از بعثت، یعنی از قبل از اینکه پیغمبر به دنیا بیاد، اینا دشمنیشون رو با پیغمبر شروع کردن. تا مثل دیشبی هم که دیدید بازی سپاهان الاتحاد، یهودی ها چیکار کردن؟ اجازه ندن این اتفاق بیفته از ترس مجسمه حاج قاسم سلیمانی. چی میخوام بگیم؟ دشمنی قبلش از کجا میاد؟ یک مرور تاریخی بکنیم. خدا از همه قبول بکنه، یا آبجوش هم بیارن ولن باشه، صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب آقا شما خبر دارید که ما در حجاز از قدیم الایام دو تا شهر بیشتر نداشته. کل حجاز دو تا شهر داشته، یک طائف، دو یثرب. حتی مکه هم نبوده قدیم. مکه بعدن بعد از اینکه حضرت اسماعیل و حضرت هاجر اومدن، کم کم شهر مکه ساخته میشه. در اصل یثرب که بعدن شد مدینه تو رسول با شهر طائف. خب در شهر یثرب بیشتره جنگ های پیغمبر با هم یهودی هاست در مدینه. پس تو یثرب یهودی زیاد بوده. اینا از کجا میان؟ حتی شما قضیه فدک رو که شنیدید، فدک در اصل یک باقی بوده که مال یهودی ها بوده دیگه، درسته؟ اصل و نسب فدک رو که نگاه بکنیم، فدک اسم یک شخصیه، فدک ابن حام ابن نوح. یعنی حضرت نوح سه تا پسر داشت، حام، سام، یافز. این سه تا پسر حضرت نوحن که از پسرش سام حضرت ابراهیم و بعد بقیه انبیا به دنیا میاد. حضرت خام یه پسری داره به نام فدک. فدک این کلن قسمت یثرب و این میاد حاصل خیز میکنه و تبدیل به شهر و یه تمدن اونجا ایجاد میکنه و یه یهودی میاد اونجا رو به دست میگیره. بعدها قبالش میاد به دست حضرت زهرا سلام الله علیها. پس یهودی از قبل بودن. چرا از قبل بودن؟ یهودی ها جاشون کجا بود؟ در اصل در اورشلیم بودن، فلسطین. خب خیلی فاصله است از فلسطین تا مدینه. مدینه چی کار میکردن؟ همه شما شنیدید زمانی که حضرت موسی، یعنی اصل قصه اینجاست که یعقوب 12 تا پسر داری، یکیش حضرت چیه؟ یوسف. این 12 تا پسر حضرت، ارزم به حضور شما، یعقوبش میگن چی؟ میگن بنی اسرائیل. همه شنیدید دیگه، درسته؟ نیاز به توضیح زیاد نداریم. وقتی که یوسف میاد پادشاه مصر میشه بعد از اون اتفاقات، برادراش همه بلند میشن میان، هر کدومشون یه جا حاکم میشن، خود به خود قبیله و دار و دسته و هیئت تشکیل میدن. به خاطر اختلافات عجیب و غریب و بهانه هایی که داشتن با هم دیگه نمیسازن، قبطیان بر اینها میان مسلط میشن، حکومتی تشکیل میدن، اینا همشون میشن برده. 400 الی 700 سال اختلافه که اینا برده بودن، درست؟ بعدن حضرت موسی میاد، حضرت موسی علیه السلام میاد اینا رو نجات میده، میرن به سمت کجا؟ سمت فلسطین، همین اورشلیم. وقتی میخوام برم فلسطین، فلسطین در اصل در دست یک پادشاه ظالم بوده، اجازه نمیداد حضرت موسی وارد بشه و حاکمانی که بالاخره فرماندهان لشکرش. اتفاقی که اینجا میفته در این مسیر، این پادشاه نگاه میکنه میگه زورش به یهودیا نمیرسه، اینا لشکری داشتن، عده‌ای داشتن. یه بلعم بارا میاد وسط. بلعم بارا هم شنیدید دیگه، اینجا مرتبط میشه، عنایت داشته باشید. بلعم بارا یه آدم عابدی بوده و مستجاب الدعوه است. اینا میان پیش این بابا میگن آقا این لشکر اومده، بالاخره ما زورمون هم نمیشه، شما باید نفرین بکنه اینا رو، کاری نداریم. این راضی نمیشد، بالاخره راضیش کردن بیاد حضرت موسی رو نفرین بکنه. سوار بر چی شد؟ حمارش شد، سوار بر اون خر شد، رفت بر بلندی که حضرت موسی رو نفرین بکنه. این خر حرکت نکرد، بارها شنیدید، شروع کرد با چوب انقدر این خر رو زد که این خر از دنیا رفت. این سر لج اومد، هر کاری کرد نفرین بکنه زبونا نچرخید. ببین دارم ریشه ای از قبل میگم، خوب متوجه بشی. یه زمانی هم گفتم بلعم بابورا فلان، بدون قصهش از کجاست. این بلعم بابورا دید نمیشه، خدا اجازه نمیده. این زبان اگر بچرخه، لسان در کام بچرخد، این کلمات استخراج بشه، اسماء حسن الهی و این مباحثی که بالاخره مربوط میشه به اون کسانی که بالاخره یه سری مسائل در دستشون هست به واسطه سیر و سلوک و بندگی خداوند، میتونه نفرین بکنه. گفتش که خب آقا خدا اجازه نمیده، یه کاری باید بکنی. گفت چی کار باید بکنیم؟ زنهای شما، مادرهای شما، دخترهای شما و همچنین نواویس شما باید غیرت رو بذارید کنار، اینها رو بسک بزک بکنید بفرستید تو دل دشمن. لشکر کی؟ لشکر حضرت موسی. اینا غرق در فساد بشن، خود به خود گناه که پیش بیاد بلا نازل میشه، اینا از بین میرن و همین کارو کردن. پادشاهشون اومد گفت دیگه امروز بعد غیرت بذاریم کنار. تمام زنها و نواویسشون رفتن به سمت لشکر دشمن. کار به جایی رسید که امام صادق علیه السلام که شب امام صادق هم هست، حضرت میفرماید فرمانده لشکر آقا موسی، حضرت موسی دست یک زنی رو گرفت آورد پیش خود حضرت موسی، گفت تو گفتی عمل منافی با عفت حرامه، میخوام در مقابل تو این کارو انجام بدم. حضرت موسی فرار کرد، حضرت موسی فرار کرد. دشمن دیدید شیطان چجور غلبه پیدا کرد بر نفس‌های اینها. خب عذاب نازل شد، اینها نابود شدن. اینا که نابود شدن، عده‌ای از مؤمنین اینها شنیده بودن که در آخر الزمان پیغمبری میاد که دنیا رو پر از عدل و داد میکنه و مردم به دین اون پیغمبرم. گفتن کجاست؟ در مدینه این ظهور میکنه، رسالتش در مدینه است. لذا از اون اتفاق عده‌ای از یهودیا بلند شدن، از اورشلیم اومدن کجا؟ کوچ کردن به سمت مدینه. یه صلوات بفرست.
اللهم صل على محمد
و عجل فرج. یهودی‌ها تو مدینه چیکار میکنن؟ خیلی خلاصه و فشرده عرض کردم خدمتتون. خب اما اینا نگاه کردن دیدن که نه، این پیغمبری که صحبتش هست، علاماتش هست، الذي سمي في السماء باحمد وفي الارضين بابي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم عجل فرج. کسی که در آسمان معروف است به احمد، یعنی پیغمبر ما رو خدا در آسمان بهش میگه احمد، در زمین ما آقا رسول الله رو به نام حضرت محمد مصطفى صدا میزنیم. خیلی خوب اینا نگاه کردن دیدن که آقا این از فرزندان حضرت اسماعیل، نه از حضرت اسحاق. لذا شروع کردن ردیابی، دشمنی از اونجا شروع شد که ما پیغمبر رو شناسایی بکنیم، این رو به شهادت برسونیم. از نسل حضرت اسماعیل رسیدن به کی؟ حضرت هاشم علیه السلام. حضرت هاشم جد اعلای پیغمبره، درسته؟ جد اعلای پیغمبره و اسمش هم در اصل امر هاشم نیست. یه سر اسامی خب رایج بودن. یکی از دلایلی که ما صحبت میکنیم، بعضی از این سنی ها میگن که آقا چی میشه که ای میاد این ور این چی درستش بکنیم، خدا خیرت بده، میگن آقا چرا امیرالمومنین سه تا پسر داشته، اسم یکی از پسراش ابوبکر بوده، اسم یکی از پسراش عمر بوده، یکی از پسرا اسمش چی بوده؟ عثمان بوده، درسته؟ سه تاشون هم تو کربلا شهید میشن. اگه امیرالمومنین با اینا دشمنی داشته، برای چی اسم پسراش از اسم اونا برداشته؟ که این خیلی داستان مفصلی داره، جریانش مفصله، که آقا اون ابوبکر کنیه است، اصلا اسم نیست. اون عثمان هم از عثمان ابن مذعون، نه عثمان ابن عفان. این امری هم که داری میگی امر عمر نیست، امری اسم رایجی بوده. دوما خود عمر ابن خطاب اومد وارد منظر امیرالمومنین شد، گفت باید اسم بچت عمر بذاری، از من بعد یک ارزم بزرگی یادگار تو خونه داشته بود. تمام تواریخ نوشتن، مفصل نمیخوام وارد بشم. حضرت هاشم اسمش در اصل امر بوده. چرا بهش میگن هاشم؟ یک سالی چون رفادت داریم ما، رفادت یعنی چی؟ قضا دادن به حاجی ها، سقایت داریم، آب دادن به حاجی ها و کلیدداری کعبه و پرده داری، چهار تا منصب اصلی تو مکه بودن، اینا همه در دست حضرت هاشمه. یه سالی قحطی میاد، حجاج که اومدن برای مناسک حج قضا برای خوردن نداشتن، حضرت هاشم میاد این همین آبگوشتی که ما میخوریم میاد اونجا ابدا میکنه. اون موقع رسم بود، تاریخ داره میگه قضای حجاج این بوده که گوشت و ارزم به حضور شما، شتر قربانی میکردن، گوسفند قربانی میکردن، گوشت رو میپختن میخوردن. خب میگه که آقا ما مثلا قبلا 1000 تا شتر داشتیم، الان 200 تا شتر بیشتر نداریم. حضرت هاشم گفت چیکار بکنیم؟ تاریخ عین تاریخ دارم برات میگم. گفت آقا این گوشتا رو بیاریم در آب، آبگوشت درست بکنیم، نون درش تریت بکنیم بدیم اینا بخورن. تریت کردن نان در آب گوشت و این تیرید کردن نان عرب بهش میگه چی؟ حشمه تیرید. یعنی حضرت هاشم اسمش از اونجا روش موند، یعنی در اصل اسمش هاشم نیست، که بعد به فرزندانش گفتن چی؟ قبیله بنی هاشم. حضرت هاشم خب خیلی آدم بزرگواری بود، یهودی ها شناسایش کردن. خب عنایت داشته باش، در یک سفر تجاری که از مکه اومدن مدینه، از مدینه برن شام، وقتی که حضرت وارد مدینه شد، یک دو هفته در منزل یکی از بزرگان خزرجی مون، بعد وقتی که وارد شام شد در شام مسموم کردن یهودی ها، کشتنش و در غزه دفن شد. یعنی حضرت هاشم و یهودی ها به شهادت رسوندن. خب خیلی عزادار شد. یه پسری از حضرت هاشم موند به نام شعیب الحمد. شعیب الحمد به کیا میدن؟ این عزیزانی که ابروهاشون سفید، ریشاشون سفید، موهاشون سفید، زال هستن، بهشون میگن، عرب بهش میگه شعیب الحمد. تنها پسر حضرت هاشم معروف بود به شعیب الحمد، ولی کسی هم خبر نداشت. یکی از برادرای هاشم شخصیست به نام مطلب. خوب عنایت داشته باش، مطمئنا تا الان نشنیدی، اولین بارم از تو عمر دینو میشنوی. حضرت مطلب از مکه که میاد مدینه، میاد منزل همین بزرگ خزرجی، نگاه میکنه میبینه چند تا بچه دارن بازی میکنن. یکی از این پسرها بسیار قدرتمند، زور زیاد داره، تو کشتی میاد اینا رو میزنه رو زمین، صدا میزنه انا ابن سید البطها، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن مکه و منا. چی داره میگه؟ حرف رجزی که این داره میخونه، رجز ما سادات عبد منافیست، سادات بنی هاشمیست. این از کجا داره این حرفا رو میزنه؟ که امام سجاد هم همین رجز رو میخون، ابی عبدالله هم همین رو میخون، امام زمان هم که بعد همین رجز رو میخونه. این بچه رو بغل کرد. حالا برادرزادش خودش خبر نداره که این برادرزادشه. چرا نگفتن بهش؟ چون گفتن آقا یهودی ها حضرت هاشم رو کشتن، مترصد این هستن که پسرش هم پیدا کنن، پسرش هم بکشن، نسل نبوت قیچی بشه که بعدن آقا رسول الله به دنیا نیاد. درست؟ دشمنی یهود دیگه. این تا متوجه شد این بچه رو گرفت، گفت من این بچه رو مخفیانه میبرم کجا؟ میبرم سمت مکه. این شعیب الحمدی که ماشاءالله سفیدم بود، تو لباس تر و تمیز و سفید و ارزم بزر و خوشتیب، از مدینه رفتن به سمت مکه. چند کیلومتر اونا که رفتن؟ 300 کیلومتر، نزدیک 400 کیلومتر. با اتوبوس بری 6 ساعت راه، الان قطارها هست میبرن 2 ساعته. اون زمان با اسب و شتر و کجاوه اونها 3-4-5 روز. پیغمبر دقیقا همین ایامش هم هست دیگه، 4 ربیع، شما عنایت داشته باش، 4 ربیع در غار سور بود که وقتی که هجرت میخواست بکنه. تقریبا 12 ربیع چند روز میشه؟ نزدیک 1 هفته 8 روز. خب تو مسیر سری اومدن، سری خودشون رو 1 هفته‌ای رسوندن. اینا هم اومدن. خب این حضرت مطلب با برادرزاده شعیب الحمد وقتی وارد مکه شدن، لباسای شعیب الحمد دیگه پاره شده بود از بخاطر آفتاب، صورتش سوخته بود، یه طناب هم دور دستش بست، گرفت تو دستش. وقتی وارد مکه شدن برای اینکه شناسایی نشه، گفتن آقا این کیه؟ گفت این غلام منه، تازه خریدم، این عبد منه. معروف شد به عبدالمطلب. چرا میگن عبدالمطلب؟ خیلی خبر ندارن، نمیدونن. عبدالمطلب پسر حضرت هاشم، برای اینکه یهودیا شناساییش نکنن و به شهادت نرسوننش، مجبور شد حضرت هاشم ازدواج پنهانی داشته باشه، مجبور شد مخفیانه پسر خودش رو برسونه به دست برادرش، برادرش هم مجبور شد مخفیانه این پسر رو بزرگ بکنه. عبدالمطلب وقتی بزرگ شد دیگه بسیار کارش بالا گرفت، تا جایی که آیه نازل شد علم تر کیف فعل ربک به اصحاب فیل. اصحاب فیل که اومدن، یه نفر تونست در مقابلشون بیسته. اون کی بود؟ حضرت عبدالمطلب. حضرت عبدالمطلب گفت انا رب الابل ولی بیت ربا. ابراهیم اومد گفت او آقایی که داره از دور میاد، هر حاجتی داشته باشه من حاجت رواش میکنم، هرچند به من بگی که به مکه و به کعبه جسارت نکن، حمله نکن. حضرت عبدالمطلب اومد گفت داداش 300 تا شتر ما رو بلند کردن رفیقات، دور و دار و دست شترهای ما رو بده. گفت نشست. گفت داداش ما تو این عظمتی که تو ما گفت نمیدید وساطت بکنه برای کعبه. این جمله گفت انا رب الابل ولی بیت ربا، من صاحب شطورم، این خانم خودش صاحب داره، ما کاری به اون نداریم، اون خودش میدونه خدا چی کار بکنه. گفت حالا که اینجور شد بزنید. اومدن و بعد اون قضیه ابابل اومد و عرضم به حضور شما که اسفن معکول شدن، مثل کاه جویده شده. مقام عبدالمطلب بیشتر شد. خب حالا این عبدالمطلب خدا یه پسر داره به نام چی؟ عبدالله. عبدالله پسر کیه؟ عبدالمطلبه. پدر کیه؟ پیغمبر ماست. حضرت عبدالله چه اتفاقی براش افتاد؟ به شهادت رسید. یهودی ها عبدالله رو کشتن، یعنی هاشم رو کشتن، پسرش عبدالمطلب میخواستن بکشن نتونستن. عبدالمطلب حواسش به عبدالله بود، نتونست عبدالله رو به شهادت رسوندن. مثل دیشب و امروز که آقا رسول الله به دنیا آمد، همه شما شنیدید گفت چیکار کردن پیغمبر رو وقتی که در قنداق پیچیدن، دادن دست زنی به نام حلیمه سعدیه. چرا دادن دست حلیمه سعدیه؟ تمام حرفم اینجا بود، بره شیرش بده. ننه داشت بالاخره قمخش داد. میگن به خاطر اینکه تو مکه وبا بوده ها، استخون بندیش قوی بشه مثلا. آقا اینا حرفه، تمام صحبت این بود که اینو از مکه دور بکنن، از یهودیا دور بشه، دستشون به پیغمبر نرسه. چون حضرت عبدالمطلب دیگه متوجه شد این پیغمبر آخرالزمانه. 7 سال 8 سال پیغمبر خارج از شهر مکه تو روستا ناشناس، تا جایی که مادرش هم از دنیا رفت. وقتی که اومد یتیم بود پیغمبر، نه پدر داشت نه مادر داشت. 7 سالشه حضرت عبدالمطلب هم از دنیا رفت. وجود نازنین و با برکت حضرت ابوطالب پدر علی ابن ابی طالب دست پیغمبر یتیم رو گرفت، وارد منزل کرد. فاطمه بنت اسد علیه السلام یه نقل رو میگه، ببینم چقدر وقت دارم، خب برسم به مطلبم، بعد دیست این رو هم عرض بکنم. میگه پیغمبر 7-8 سالش بود، فاطمه بنت اسد مادر کی؟ علی ابن ابی طالب. میگه یه روزی بچه های مکی 7-8 سالشون بود، اومدن تو حیات خونه ما. خب حضرت ابو طالب سید قریش بود دیگه، بزرگ اهالی قریش بود. اینا اومدن، میگه پیغمبرم با اینا بود. میگه من حال خراب بودم، حالم سردرد داشتم، نشسته بودم جلوی عرضم به حضور شما در بیت، تو حیات داشتم نگاه میکردم، با همون حال خرابم نگاه کردن بچه ها دارن بازی میکنن. یکی از بچه ها گفت میشه خرما بخوریم؟ هرچی دستشون بلند کردن دستشون به این نخل نرسید که از این خرما. میگه پیغمبر یه اشاره کرد به درخت، خرماها اومد پایین. اینا شروع کرد این خرما رو خوردن، یعنی معجزه پیغمبر رو فاطمه بنت اسد داشت نقل میکرد. اینا شروع کرد خرما رو خوردن، خب سیر شدن، گفتن آقا خدا خیلی چیکار کردی، بالاخره معجزه‌ای که شما کردی. آقا رسول الله تو همون سن 7-8 ساله گو فرمود نمیخواین شکر خدایی رو بگید که یه همچین نعمتی رو به ما داد؟ گفتن چرا، چی بگیم؟ پیغمبر فرمود صدا بزنید لا اله الا الله، لا اله الا الله. فاطمه بنت اسد میگه در شهری که 360 بت داشت، تمام این بچه‌هایی که باباشون همشون بت پرست بود تو این کوچه های مکه راه میرفتن فریاد میزدن لا اله الا الله لا اله. میگه من دلم شکست، همونجوری که نشسته بودم گفتم خدایا این بچه، این عظمت قدرت سیادت رو آقا رسول الله داره، چی میشه به منم یه فرزندی بدی عدل همین آقا، همینجوری عظمت داشته باشه، بزرگی داشته باشه. میگه 30 سال گذشت، خدا مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رو داد به من که عدل آقا رسول الله. خب او دشمنی رو دارم بهتون میگم تموم بکنم، گفتن 10 دقیقه دیگه بعد تموم بشه انشالله، 5 دقیقه دیگه از دارم. اینا دیدن نه آقا پیغمبرم ماشالله اومد و مبعوث به رسالتم شد و شکار کردن. در همون شهر مکه باندی رو درست کردن دورور پیغمبر گرفتن، که اینها از زمانی که پیغمبر در مکه مردم رو هدایت میکرد به سمت پرچم لا اله الا الله و محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد و عجل فرجهم، اینها از همون موقع شروع بکنن دور پیغمبر رو گرفتن جاپاشون سفت بشه که بعدن ریاست رو در دست بگیره. و همین اتفاق هم افتاد. شما نگاه بکنید، 4 ربیع، الان 17 ربیع دیگه، امشب میشه 18 ربیع، میگه 4 ربیع شبیه که پیغمبر رفت در غار سور. خب این قضیه غار سور چیه؟ داستانش چیه؟ پیغمبر وقتی که داشت میرفت به سمت غار سور فرار میکرد از دست ارزن بزرگ بت پرستان، یه دفعه نگاه کردی پشت سرش ابوبکر بن ابی قحافه هم هست. ابو تو اینجا چی کار میکنی؟ بعد امیرالمومنین روایت میگه، امیرالمومنین میگه من در بستر پیغمبر خوابیدم مخفیانه، کسی متوجه نشد، نگاه کردم آقا بالا سر منه، پیغمبر کجاست، پیغمبر کجاست، داد سارون بابا 40 تا قبیله، 40 نفر از 40 تا قبیله با نیزه بالا سر من منتظرن، هر کدومشون هی دارن عرضم بوده رژه میرن، هی دارن آمار میگیرن، پیغمبر هر وقت در خواب رفت بقیه هم کامل خوابیدن حمله بکنن، چی کار داری با من، کجاست پیغمبر کجاست؟ آقا آقا این بگیم بره دیگه، پیغمبر رفت سمت مثلا جنوب شهر مکه، رب اون سمت. خیلی خوب، پیغمبر میگه تو را دیدم که مثلا این بنده خدا اومد خودشو رسون، درست؟ خب بعد الان که 1400 سال میگن چی؟ میگن یار قار پیغمبر، بری بالا بیای پایین یار، اینو برنامه است دیگه، درست؟ شب شهادت پیغمبر، پیغمبر داره از دنیا میره، به شهادت میرسه، همه دور پیغمبر جمع شدن، همه که نه، یعنی اون افراد درجه یک دور پیغمبر جمع شدن. پیغمبر میفرماید یک قلم و یه دوات بیارید، یه مطلب بنویسن، دیگه هیچ وقت گمراه نشید، یعنی بنویسن بعد از من علی ابن ابی طالب وصی به حق، جانشین منه، هرچند من کنت مولا فهازا علی المولا 70 روز پیش اعلام شده، ولی باز بذار منم بنویسم، چون پیغمبر نمیشه، ما چیز مکتوب از پیغمبر نداریم، هیچ وقت ما تو تاریخ نداریم که پیغمبر چیزی رو نوشته باشه. چرا؟ همیشه میگو می نوشتن، نامه ای هم که پیغمبر نوشته برای مثلا ارزم بزرگ پادشاه ایران، پادشاه مصر و پادشاه روم، قیصر روم، اینا رو کی نوشته؟ علی ابن ابی طالب. قرآن هم امیرالمومنین نوشته که اینجا گفت بده من خودم بنویسم. چرا؟ اونجا میگو اگه من بنویسم بعدم میگفتن پیغمبر قرآن خودش نوشته، از خودش قرآن رو آورده، واسه همین گفت من نمی نویسم، خود شما بنویس. اینجا گفت قلم و دوات بیارید بنویسم بر شما که هیچ وقت گمراه نشید. چی گفت کنار پیغمبر نشسته بود؟ صدا زد گفت چی؟ گفت غلبه الوجه، تب بر این شخص غلبه پیدا کرده، ان رجل لیحجر. خب اینجا کسی اعتراض نمی کن. این خیلی مهمه آقا، اینو بعد واقعا صحبته. چرا اعتراض نمی کنن؟ دلیل اعتراض نکردن افرادی که جزو درجه یک های آقا رسول الله هستن، مطالب زیاده، یه قسمتش من بگم، انقدر اینا جاپاشون قرص شده، ببینید انقدر اینا خودشون رو نزدیک کردن به حلقه اول آقا رسول الله، که وقتی یکی مثل دومی میگه ان رجل لیحجر، که دو اولی و دومی و سومی به غیر از حالا سومی که نبوده در اون جلسه، عنایت داشته باشید، اجازه بدید صحبتم تمام بشه، که بقیه هم البته اصحاب رفته بودن سمت اطراف مدینه، چرا رفته بودن؟ پیغمبر فرمود اینا رو فرستاد، اصحابش رو فرستاد برن که راحت بحث ولایت رو منتقل بکنه به امیرالمومنین. یه شخصی هم از به نام اسامه ابن زید، یه زیدی از تو فیلم محمد رسول الله که پسر خوانده پیغمبره، اون شهید میشه، یه پسری خدا بهش میده، با یه ازدواجی که داشته یه پسری خدا بهش میده به نام اسامه، اسامه رو فرمانده اینا افراد میکنه، ابو سفیان، معاویه، امرواس، ارزم به حضور شما ابی عبیده جراح و یه تعداد افراد، اینا رو از مدینه کلن خارج میکنه، حتی ابوبکر، عمر، عثمان رو هم خارج میکنه که شما برید که امر ولایت راحت تفویض بشه با آقا علی ابن ابی طالب. منتهای مراتب اینا که از مدینه خارج میشن، اولی و دومی وسط را برمیگردن، درسته؟ وسط را برمیگردن، میگن که ما فکر میکنیم شاید حال پیغمبر خرابه، خودمونو برسونیم با اون شب، خودشونو میرسونن. بعد این جمله، شیعه و سنی اختلاف ندارن سر این قضیه که دومه گفت ان رجل چی لیحجر. خب اعتراض هم نگه، چرا اعتراض نکردن؟ انقدر اینا قدرتشون زیاد شده بود، انقدر اینا جاپاشون سفت شده بود که وقتی یه همچین جسارتی به پیغمبر میکنه، یه همچین صحبتی به پیغمبر میگه، هیچ کس نمیگه بالا چشت ابروه. پیغمبر یه نگاه کرد دید اه سه انگار نه انگار، گوه آقا نمیخواد، ننویست. لذا دیشب هم دشمنیشون رو دید، بعد یه ادامه پیدا کرد دیگه. بعضی ها میگن گریه های حضرت زهرا سلام الله علیها از دلم اومد یه صلوات محمدی بفرستید، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دو دقیقه سه دقیقه تموم بکنم. بعضی ها میگن حضرت زهرا گریه میکرد، اشکای حضرت زهرا خیلی زیاد بود دیگه، تا جایی که اعتراض کردن گفتن چی؟ یا شب گریه کن یا روز. چرا که سنی ها میگن چی؟ میگن گریه حضرت زهرا به خاطر این بود که از فراق پدرش، نه اینا خب و بغضشون الهی بوده، اینجور نبود که حضرت زهرا سلام الله علیها به واسطه که پدرش از دنیا رفته گریه بکن، نه، گریه های حضرت زهرا به خاطر این بود که میدید منصب حکومت و خلافت در دست کسانی رسیده که اینا حتی تیمم هم بلد نبودن، که معروف دومی وقتی که به حکومت رسید یه مردی اومد گفت آقا رفتم در بیابان، در بیابان که بودم موقع نماز شد، موقع نماز آب پیدا نکردم، هر کاری کردن تیمم نتونستم بکنم، تیمم چی به من یاد بده. گفت تیمم چی بود چی بود چی بود؟ گفت وای بر پدر و مادر تو فلان فلان بشه که تو اصلا تو غلط کردی رفتی صحرا که نیاز پیدا بکنه به تیمم. این تو تاریخ هست. بعد وقتی که مرد رفت گفت وای به حال مسلمینی که خلیفهشون تیمم کردن بلد نیست. چرا تیمم کردن بلد نیست؟ طرف 40 سال 45 سال میگساری کرده، 40 سال 45 سال عمل منافی با عفت انجام داده، 1000 تا غلطکاری کرده، یه دفعه پرچم است. میگن اینقدر وضع خراب بوده که چند نفر بوده میگفتن بسیار پاک بودن. یکی همین عثمان ابن مذعون، عثمان ابن مذعون به قدری پاک بود که پیغمبر آقا امیرالمومنین اسم یکی از پسرهاشو گذاشت عثمان دیگه، و یکی از برادرهای آقا قمر منیربرین هاشم از پسرهای ام البنینه عثمان ابن مذعون. عثمان ابن مذعون که از اصحاب پیغمبره، آقا انقدر با ایشون رفاقت داشت که تاریخ میگه رفت آمد خانوادگی با هم دیگه داشتن. یعنی حضرت زهرا تنها خانه‌ای که میرفت مینشست سر سفره غذا میخورد خانه عثمان ابن مذعون بود، یعنی با همسر عثمان ابن مذعون رفیق بودن. که خب خیلی صحبت ها هم هست، یه روز اومد حضرت زهرا دید که همسر عثمان ابن مذعون حالش خرابه، پریشانه، گفت چیه؟ گفت بابا این دنیا هم اینجوری شد، چی شده؟ گفت چند نفر رفتن قسم خوردن، یکیشون هم همسر منه. چه قسم خوردن؟ یکیشون قسم خورده که دیگه هیچ وقت شبها نخوابه، تا صبح عبادت بکنه. اون یکی قسم خورده هیچ وقت گوشت نخوره، غذا نخوره، تو غذا گوشت نباشه، مثل این ویگنای که الان جدیدن اومدن. سومی گفته دیگه هیچ کاری من با لذت‌های دنیوی ندارم، همش دیگه عبادت و نماز. خبر رسید به حضرت زهرا، از زهرا منتقل که پیغمبر رفت بالا منبر، گفت چی شنیدم یه عده افراد از من پیغمبر جلوتر میرن. آقا من پیغمبر گوشت میخورم، شما هم گوشت بخورید. من عطر میزنم، شما هم عطر بزنید. آقا من شب میگیرم میخوابم، شما بگیرید بخوابید. چی من شب تو صبح نماز بخوان؟ نه آدمی زادت بخوابه. آقا من زنها رو دوست دارم، مادرم رو دوست دارم، خواهرم رو دوست دارم، همسرم رو دوست دارم، دخترم رو دوست دارم. شما هم همسراتون رو دوست داشته باشید. این عثمان ابن مذعون وقتی که از دنیا رفت نفر اول تو بقی دفن میشه، تو بقی نه اولین نفری که تو بقی دفن میشه و بقی شکل میگیره بدن مطهر از عثمان ابن مذعونه که پیغمبر اومد بالا سرش گفت خوشا به حالت که تو آلوده دنیا نشدی، دنیا هم نتونست تو رو آلوده بکنه. و نکتهش اینجاست، حضرت رقیه و حضرت ام کلثوم، این دوتا دختر، و ابراهیم، این دوتا دختر و پسر پیغمبر، پیغمبر 7 تا بچه داشت دیگه، پس بچه های پیغمبر کیا بودن؟ حضرت زهرا یه دختر داره به نام زینب، یه دختر داره رقیه، دو دختر داره ام کلثوم، یه پسر داره به نام چی؟ قاسم، که پیغمبر میگن ابوالقاسم که کنیه میدن از اینجاست. یه پسر داره طیب که طاهر هم بهش میگن، یه پسرم داره ابراهیم از ماری قبطیه. زمانی که رقیه و ام کلثوم از دنیا رفتن و ابراهیم، پیغمبر این ستا رو اومد کنار عثمان ابن مذعون دفن کرد. چرا؟ گفت این انقدر پاکی به واسطه طهارت و پاکی عثمان ابن مذعون، میخوام خداوند شب اول قبر سخت نگیره به بچهای من. ببینید، پس میشود انسان به قدری پاک زندگی بکنه که پسر پیغمبر رو پیغمبر بیاد کنار شما دفن میکنه، اگه مقام بندگیت بالا باشه، حواس دعوای نفس باشه. این عثمان ابن مذعون، عثمان ابن مذعون هیچ وقت شراب نخورد. کی دیگه شراب نخورد؟ برادر علی ابن ابی طالب، جعفر طیار، هیچ وقت شراب نخورد. دیگه کی؟ علی ابن ابی طالب، ابو طالب. چند نفر بودن؟ بقیه همه میگساری میکردن، همه وضعشون خراب بود. خب طرف اومده تو 23 سال خودشو نزدیک کرده، حالا به حکومت رسید، نماز چیه بلد نیست، روزه چیه بلد نیست، تیمم چیه بلد نیست. خب ریشاشون هم که الان داری میبینی، که پیغمبر فرمود در آخر الزمان شاخ شیطان رو در نجد میبینم. کمی وهابی از نجد شروع کردن و دیشب هم که دیدید که چه اتفاقی افتاد. نانجیبا دو روزه یه روزه دارن میان تو ورزشگاه سپاهان تمرین میکنن، میبینن اونجا مجسمه حاج قاسم سلیمانی هست، پرچم عزیزمون اونجا هست، میبینن اینا رو اعتراض نمیکنن. کی اعتراض میکنن؟ قبل از بازی، زمانی که 60,000 نفر 70,000 نفر تماشاگر نشستن، میگن ما وارد نمیشیم. چرا؟ بعد این مجسمه رو بردارید. 100 سال اینا ور نمیدارن جلوی 60,000 نفر. این دست بعد میگن امروز میگن دستور از کجا گرفتن؟ عربستان سعودی. نگیم عربستان سعودی، بگن عربستان یهودی. لذا میگه تو آخر الزمان این دشمنی ها هست هست. میگه وقتی که آقا امام زمان ظهور میکنه، همه میان در کنار امام زمان، حتی مسیحی ها. تموم میکنم. لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود. میگه دشمنترین دشمنین دشمنان مؤمنین یهود. بعد در ادامه میگه، در ادامه خداوند در قرآن میفرماید لتجدن مودتن اقربهم للذین آمنوا قالو انا نصارا. دشمنترین دشمنها یهودن، ولی او کسانی که میگن قالو نصارا، اونا اقربهم مودتن، اونا هم دوستن، اونا هم یه مقدار دلاشون نرمه. قسیسین و رهبانا لا یستکبرون، منصفن، حرف حق رو شنیدن میان تو مسیر. یعنی فرق مسیحی و یهودی رو خدا داره تو قرآن میگه، درست؟ حالا میگه وقتی امام زمان اومد، چهار تا پیغمبر دور امام زمان رو میگیرن که الان هم زندن. دو تاشون رو شما میدونید، دو تاشون من میگم. یک حضرت خضر و عیسی ابن مریم، اینا رو همه رو میدونن. میدونید دو تا دیگه هم هستن، الیاس و ادریس. این چهار تا پیغمبر زندن الان، دائم در کنار آقا رسول الله، در کنار آقا امام زمان هستن. امام زمان هم که میاد ظهور میکنه، عیسی ابن مریم وقتی میاد پشت سر امام زمان نماز میخونه، تمام مسیحی میان، مسیحا میان شیعه میشن. یه گروه هیچ وقت شمشیرشو زمین نمیذاره، سلاحشو زمین نمیذاره. کیه؟ یهودیا. و یهودیان فقط یهودیا نیستن، اعوان و انصار. اعوان و انصارشون کیا هستن؟ بهایام هستن، درسته؟ وهابیام هستن، این صوفیام هستن. صوفیایی که اینا همه بالاخره کسانی هستن که میگن مقام الوهیت داره علی ابن ابی طالب، شیخشون رو میگن مقام الوهیت داره. این چرت و پرتا چیه؟ امام روز ولادت امام صادق، حدیث از امام صادق بگم. امام صادق میفرماید گوش بده، کلب الکوفی افضل من الف صوفی، سگ نجس شهر کوفه بهتر از 1000 تا صوفیه. چرا؟ با دشمنیش با صوفی چیه؟ به خاطر میگه شیخ ما خداست دیگه، مقام اولویت داره. خب این چاخه کجا آمد؟ خدایا همه ما رو ببخش و بیاموز، سر تقصیرات ما بگذر. خدای پروردگار، دشمنان این انقلاب، این نظام، دشمنان رهبری، اگر قابل هدایت هدایت، و الا همشون ریشه کن بگردان. پروردگار خداوند، حیات و ممات همه مادر خانه اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. پروردگار خداوند، قسمت میدیم به حضرت زهرا سلام الله علیها، به واسطه حضور در این جلسات امام زمان، از همه ما راضی و خوشنود بگردان. عزیز دلم بیاد فیض بده، صلوات بر محمد و آل محمد.